12/4/97 شرح مختصر.
خاطر شیخ اسلام خوش محسنون در بحث علت و معلول فرمون شهید با تعریف فرمون حد بود فرمون علل حد بود بحث رو شروع کردن. اجمالا هم زید بحث رو فرمودن که ما برای اینکه این مسئله در واقع علت غایی در فلسفه جدید غرب رو میخواه میخونی برو قیمتن پیگیری کنه، دیگه اون ترتیب و صورت بحث های شهر منظومه هم یه مقدار واقعا به هم ریختن و با اون نزد شد و نرفتن دیگه. از جمله همین بحثی که اینجا میخوان الان واردش بشیم، خب بحث بسیار جدی و جالبی هم هست که شهید اینجا ورود کردن، منتها خب تو منظومه به این شکلی که شهید بخواد ورود کنه تقریبا ورود نشد. سه تا سوال رو مرحوم شهید متعال بعد از تعریف هر کدوم از علل هر بحث مطرح کردن که اجمالا حالا در عرض چند صفحه میخواییم صرف سوال در واقع پاسخ بدن. از سوال اول این بود که چرا علت مادی و علت سوری رو علت داخلی میگن، علت های فاعلی و غایی رو علت خارجی. سوال دومش این بود که هر یک از دو علت داخلی و دوباره هر کدوم از اون دو تا علت خارجی با هم چه نسبت در رابطه ای دارن. و سوال سومی که حالا بین خارجی و داخلی ها چه نسبت در رابطه ای وجود داره. پس این دو شد که چرا به ماده و صورت میگن علت داخلی، به فاعل و غایت میگن علت خارجی، مطلب دوم نسبت بین علت مادی و علت سوری و نسبت بین علت غایی و علت فاعلی میشه طبیعتا تو دو سوال باید پرداخت بشه. و سوال سوم هم که حالا این ماده و صورت شدن علت داخلی با فاعل و غایت علت خارجی هستن چه رابطه‌ای دارن. عمده سوال یعنی عمده بحث سر اون سوال دومه که علت مادی و علت سوری با هم چه نسبتی دارن، یعنی بیشتر تمرکزش تو اون بخشه که حالا اختلاف عبارات و حکما و اینها هم وجود می‌کنن و حالا مختصرا بحث می‌کنیم. خب مطلب اول ساده است، اینکه چرا به علت‌های مادی و سوری علت داخلی میگن و به فاعل و غایت علت خارجی میگن. خب تا حدی روشن، فقط تمرکز بحث میدونه این که علت مادی و علت در واقع سوری رو ما دو تا اعتبار توشون داریم. به یه اعتبار اینا ماده و صورت هست، به یه اعتبار علت مادی و علت سوری هستن. یعنی اون حیثیتی که باعث میشه ماده و صورت رو بهشون بگیم علت، در واقع شهید یه مقدار پیگیری کرده اینجا دارن که این که علتهای مادی و سوری را علتهای داخلی و علتهای غایی و فاعل را علتهای خارجی می‌نامند به حسب نسبتی است که با خود معلول در نظر گرفته شده. علت مادی و علت سوری خارج از حقیقت معلول نیستند، به جهت اینکه چرا که گفتیم مادی یا علت مادی حامل استعداد شیء است و صورت یا علت سوری مناط فعلیت معلول، پس حامل استعداد شیء با اون فعلیتی که در واقع صورت بهش می‌گیم این تو خود حقیقت معلول جا داره دیگه. به خاطر این بینا میگیم علت داخلی، یعنی معلول در مرحله قوه و استعداد ماده نامیده میشود و همون معلول در مرحله فعلیت صورت نامیده میشود. پس هر یکی از ماده و صورت دو مرحله از یک واحد میباشند. و از آنچه در جواب سوال دوم به تفصیل خواهیم گفت جواب این سوال هم تا حدی روشن تر میشه. اما فاعل و غایی چون داخل حقیقت معلول نیستند و حدشون دیگه در واقع حدشون غیر از حد معلوله، به اونا خب میگن علل خارجی دیگه تا حدی روشه. عمده بحث میشه این مطلب دوم که خودش دو تا سواله که علت مادی و علت سوری چه نسبتی دارن و فاعل و غایت با هم چه نسبتی دارن. در مورد علت مادی و علت سوری شهید اینجا یه بحث خوبی رو در قالب اون اشکال و مناقشه مطرح کردن و اون این که اگر ما اومدیم طبق حکمت مشاء گفتیم که جسم مرکب از دو تا حیثیت واقعیه که هر در صورت جسمیه متفرع بر یک ماده‌ایه و یه جزء تشکیل دهندش میشه ماده، یه جزءش هم که میشه همین صورت اخیری که داره دیگه، فعلیت اخیری که داره. پس دو حیثیت ماده و صورت رو دو جزء از یه مرکب در واقع میدونستند اینها. و برهان عمده ای هم که برای اثبات این مدعا می آورده هم برهان قوه و فعل بود دیگه، سر جا خودش بحث حرکت و اینا بحث شد. حالا شاید از تقریر خود برهان دیگه اینجا چی میگن ورود نکردند و عبور کردند، از تقریر خود برهان قوه و فعل عبور کردند، ولی اجمالا اشاره شده که اثباتش با برهان قوه و فعل. اما حکمای اشراقی خب ترکیب رو کلن انکار میکردن و میگفتن که دیگه جسم یه واحده این باچه است و دیگه جزء مثلا مرکب و اینا دیگه توش دیده نمیشه. حالا اگر بر اساس اون چیزی که حکمای مشا در واقع قائل بودن، اگر گفتیم که دو جزء در واقع داره و از مجموع این دو جزء اون صورت جسمی و فعلیت جسمی مثلا به وجود اومده، اینجا دوباره بحث میشد، میگفتن که این دو حیثیت حالا دو تا اعتبار فقط صرفا یک اضافه و نسبت و اعتباره که ما اینا رو دو حیثیت میکنیم. مثلا وقتی میگیم آقا تخم مرغ مثلا فرض کنید مناد استعداد جوجه شدن رو داره، این فقط در حد همین نسبت هست که میگیم مثلا تخم مرغ قوه جوجه شدن رو داره در حقیقت شده، یا از این ور مثلا اون فعلیت فرض اون جوجه شدن وقتی داریم با اون تخم مرغ میسنجیم میفهمیم که این جوجه فعلیتی برای اون تخم مرغ است، ولی اونجا حیثیت حقیقی توی مثلا واحد جوجه وجود نداره که بگیم یه تخم مرغیتی توی این جوجه هست. مثلا درکش فقط دوتا اعتبار و دوتا لحاظ که این دوتا رو اصلا تفکیک میکنه، یا اینکه نه حقیقتا یه در واقع ترکبی توش وجود داره و این ها. خب طبیعتا نظر اشراقی ها به اون طرز اوله که میگن فقط صرفا تعدد لحاظ و تعدد اعتبار و این ها، نظر مشرا اینه که نه دیگه حیثیت واقعی دارن تو جفتشون، اجزای مثلا تشکیل دهنده اون مرکب. این رو هم دیگه به تفصیل شاید توضیح میدن. اجمالا اشاره ای هم میکنن به این که البته خوب طبق حلیل اجمالی مولا صدر ممکنه یه نظر عوض بشه یه جور دیگه بشه که حالا اواخر بحث به نظر چه میگن حلیل اجمالی هم اجمالا اشاره ای شد. منتها حالا سوال اینه که اگر طبق نظر حکمای مشا و گفتیم که جسم مرکب باشه از دو تا حیثیت خلاص واقعی که یکی منات فعلیتش که بهش میگیم صورت، مثلا یکی منات قوهشه که بهش میگیم ماده، حالا این ترکیب بین این دوتا محل بحث بعضی از حکمای مشا ممکنه قائل به ترکیب انضمامی بین این دوتا بشن، دقیق کردی که حالا بیشتر اون قائلین به لبس بعد لبس که میگفتن فعلیت قبلی باقی میمونه فعلیت جدید بهش اضافه میشه، مثلا ما هم چند تا لباس چند تا فعلیت روی ماده واحده بخواییم بپشونیم، اینا بیشتر میرفتن سراغ ترکیب انضمامی. ولی حکما بعد از سید صدر و مخصوصا دیگه بعد از ملا صدر نوعا دارن که نه این ترکیب اتحادیه و خلاص ترکیب انضمامی که مثلا فقط صرفا اینا به هم زمین ببشن اینطور نیست. حالا مشکلی که در واقع پیش می اومد توی این فرض چی میگن حکمای مشا که قائل به ترکب بودن، در واقع سوالی که پیش می اومد این بود که آره اگر اینطور ما قائل به ترکب بین اینها بشیم، اون تسمیه اینها به علت و اینکه الان بالاخره توی این حالت واحدهی که فعلیت اخیر مثلا چی میگن این جسم هست، خب فعلیت اخیر به این صورت اخیره، وقتی فعلیت اخیر به این صورت اخیر داریم میزنیم اون ماده چی میشه؟ ماده الان چجوری علیت داره نسبت به اون صورت اخیری که الان فعلیت پیدا کرده و دیگه محققه؟ درک از جزرات ما ماده رو موجود میدونی الان نمیدونی الان متوجه اینجا یک گیره این شکلی تو علت دونستن اینها در واقع پیش میومد که شهید اجمالا به این اشکال اشاره کردن و سعی میکنن حالا جوابشو بدن. پس با این ترتیب اولیه که از نظر اشراقی ها اصلا تعدد واقعی در کار نیست و صرفا لحاظ و اعتباره، اما مشا میگن که نه واقعا دو تا حیثیت واقعی دارن، این یه تمهیدیه برای تصویر اون خلاصه اشکال. اشکال رو اینجور تقریر میکنن که پس طبق این بیان آنچه علت مادی جسم است همان ماده است که محل صورت جسم است و با او اتحاد یا انضمام پیدا کرده، نه ماده سابقه که در حال حاضر طبق آنچه قبلا گفته شد ماده نامیده نمی شود و به علاوه ماده و صورت دو مرحله از یک واقعیت نمی باشند بلکه دو جزء از واقعیت می باشند. پس رابطه دو علت داخلی از نوع رابطه دو مرحله از یک واقعیت نیست بلکه از نوع رابطه دو جزء تشکیل دهنده یک حقیقت است. تقریبا چه شد؟ این وقتی قائل شدیم که حیثیت ماده و حیثیت صورت دو تا حیثیت واقعی مجزا است از هم دیگه و دیگه اون ماده در این صورت اخت نشده توش نیست، دو تا جزء کاملا متجزی از هم دیگه جدایی از هم دیگه هستن، اون وقت سوالی میشه که پس چطور میگیم که این ماده علت برای این صورت هست؟ دقیقاً چه بشه؟ مگر اینکه بگیم بله فقط اینو از باب این که جزء یک شیء اند و همه اجزای شیء علت شیء محسوب میشن، این فقط با اون تسامح بتونیم مثلا علیت اینها رو درست بکنیم. و این توی پاورقی هم دیگه بیشتر تمرکز بحث رو بردن رو همون تفکیک بین اتحاد و انضمام و اینها که حالا خیلی نکته مثلا خاصی نداره، هرچند نسبت به توضیح اتحاد و انضمام توضیح خوبی دارن ولی نسبت به سیر بحث هم به تأثیر نداره. اما وارد پاسخ به اشکال میشن و نکته اصلی که در واقع پاسخ اشکال هست ولی مفصل هم شاید توضیح داده اینه که ببینید ماده دو تا اصطلاح داره و این دو اصطلاح ماده رو شاید میگه خیلی جاها با هم در واقع خلط شدن. اینها میگن گاهی اوقات ما ماده رو به معنی حامل استعداد تعریف میکنیم. دقیقاً شو ماده بشه حامل در واقع اون استعدادی که میپذیر صورت مثلا جدید و اینها رو، اما گاهی اوقات در واقع تعبیر دومی که دارن این بود ماده عبارت از حامل استعداد شیء و اینها، اما گاهی اوقات نه ماده محل صورت میشه. که ماده میشه حامل استعداد، اما گاهی اوقات ماده داره که میگن یعنی محل صورت. دقیقاً چه داشو شهید اونجا میگه که تو عبارت ملاحاتی خب ماده رو حامل استعداد تعریف کرده ایشون به اون معنی قوه و در واقع حامل استعداد و پذیرش اون صورت جدید، اما توی سخنان بو علی و ملا صدرا بیشتر تمرکزش رو همون عبارت بو علی رفته، ماده در واقع به معنی اون محل صورت. البته اینا اون به معنی حامل استعداد رو هم قبول دارن، این دو تا معنا رو هم ملا صدرا و بو علی به کار میبرن، ولی توی این سلسله بحثایی که مثلا رابطه راجع به در واقع اتحاد بین ماده و صورت و اینها دارن مطرح میکنن، این دومی است، یعنی محل صورت مد نظرشون. آره شاید اینو تفصیل میدن اینجا که از سخنان سرمتعلیم و بوالی استفاده میشد که ماده در اصطلاح حکما دو نوع تعریف داره، در هر موردی معنا و مفهوم مخصوصی از آن منظور است. گاهی معنی حامل استعداد شی تعریف شده که منطبق است بر ماده سابقه شی و گاهی بر محل صورت، یعنی آن چیزی که صورت در حال حاضر او در حال حاضر لباس او و تعین او شمرده می شود اطلاق شده است. این دو اصطلاح منشأ اشتباهات زیادی شده و می شود. حالا یکی از اشتباهات خدا حاجی الان اینجا مرتکب شد. میگه حاجی است از باری در عین اینکه ماده را به عنوان حامل استعداد شی تعریف میکنند، مدعی می شود که ماده و صورت در عین اینکه نسبت به هم ماده و صورتند، نسبت به مرکب علت مادی و علت صوری هستند. این صحیح نیست. تفکر چطور شد؟ یعنی ببین دو تا اصطلاح اینجوری خلط شده ها، که یک بار ماده رو میگیم حامل استعداد شیئه، در این حال هم میگیم که ماده و صورت در عین اینکه نسبت به هم ماده و صورتند، نسبت به مرکب علت مادی و علت صوری هستند. و البته این صحیح نیست. این ایراد بر همه کسانی که میان تعریف دو تعریف ماده فرق نگذاشتند وارد است. و در اینجا ایراد دیگری به نظر میرسد، ایراد رو یه مقدار دقیق‌تر میکنند. یه بار این که مثلا فقط سر اون بحث این که ماده و صورت اجزای اون مرکب هستن یا نیستن تمرکز بحث رو میبینیم، یه بار ایراد رو بالاتر بریم، این که بابا اصلا اگر تکوب چیزی که کمای مصر رو میگفتن جسم مجموع ماده و صورت باشه، وقت باید بگیم که هر یک از ماده و صورت علت حقیقت جسمه، یعنی حقیقت جسم را وابسته به هر دو جزء می‌دانند، لحاظا آنها را علت صوری و علت مادی نام می‌دهند. طبق تعریفی که در ابتدا از علت و معلول شد، علت آن است که معلول با آن نیازمند است و اگر اون نباشد معلول نمی‌تواند موجود باشد. پس ناچار باید قبول کنیم هم ماده در حقیقت جسم دخیل است و هم صورت، و با نبودن هر کدام از آنها حقیقت جسم منتفی می‌شود. درستی از شده طبق این بیان. منطقه اگر رفتیم سراغ این که بابا حقیقت شی به صورت اخیره شد، درستی از شده طبق بیان که اکثر حکم های ما دارن، مثلا خود بوالی و صدر و این ها مصدرن که طبق حقیقت شی اون فصل اخیر و صورت اخیر فعلیت اخیری که داره، اگه حقیقت شی رو به اون فصل اخیر دونستیم، و وقتی که ماده چجور علیت پیدا میکنه نسبت به اون مجموع مرکب، درست کردن حیث اشکال رو شدیدی مدار دقیقتر میکنیم برای روی این فصل. و حالا که اکابر حکما از قبیل بوعلی و صدرا به ثبوت رسانیدن که ماده در حقیقت شی دخالت ندارد، نه ماده بالعموم و نه ماده بالخصوص، یعنی نه اون هیولای اولیه مثلا و نه این مواد خاصی که فعلیت پیدا کرده، و تمام هویت و حقیقت هر شی وابسته به صورت آن شی است. و اما اینکه صورت در وجود خود هم نیازمند به ماده سابقه و هم ماده حاضر است، دلیل نمی شود که ماده را جزئی در عرض صورت برای جسم بدانیم و علت داخلی بنامیم. درسته، بعد این صورت اخیر به ماده‌ای که محل این صورت باشه نیاز داره همین الان، و به ماده سابقه ای هم که حامل استعداد این بود در زمان گذشته به اونم نیاز داره. اینکه صورت به اونها نیاز داره دلیل نمیشه که ما اونها رو هم در عرض این صورت بگیم علل مرکبه، علل اون مجموع به ما و مجموع هم در
علل داخلی
پس به همه اینکه صورت در وجود خود هم نیازمند به ماده سابقه و هم ماده حاضر است، دلیل نمیشود که ماده را جزئی در عرض صورت برای جسم بدانی و علت داخلی بنام، بلکه چون صورت در وجود خود نیازمند به ماده است، ماده را نیز باید در ردیف علت خارجی به شما را بریم. اگر ماده بنی اون حامل استعداد منظور باشه که خارج بودنش روشن تره. پس قانون چهار علت ارسطویی به این صورت که تاکنون گفته شده مخدوش است. به این صورت که تاکنون گفته شده مخدوش است. اکنون اگر کسی بگوید ما مجموع ماده و صورتی را که همراه یکدیگر هستند در نظر میگیریم و چنین میگوییم که حقیقت این شی از دو چیز فراهم است، ماده و صورت، و هر یک از این دو به دلیل اینکه اجزای این مرکب هستند و خاصیت کل این است که به اجزای خود نیازمند باشد، چنان که گفتن از تفل جزء تفل کل، پس تعریف علت و معلول در مورد هر جزء و کل صادق است، لذا درباره جسم نیست که مرکب است از ماده و صورت صادق است، هر یک از ماده و صورت جسم علت جسم به شما می رود، ماده قسمتی از ماده قسمتی از وجود جسم را می سازد و صورت قسمت دیگر را، همچنان که چوب قسمتی از وجود میز را و شکل قسمت دیگر را، و از این مجموع و از مجموع آن که صورت هست علت صوری و آن که ماده است علت مادی خواهده می شود. شاید این هم میخواد جواب ده که حالا با این مثلا فرضای جزء و کل دونستن و اینکه هر جزئی رو میتونه علت کل باشه، ما بیاییم مثلا اینو توجیه کنیم که بله اینا به اعتبار جزء بودنشون بهشون گفتن علت و علت داخلی. ما در پاسخ میگوییم گذشته از اینکه با این فرض معنای ماده آن نیست که حاجی و دیگر را تعریف کردن و گفتن ماده هر چیزی حامل استدلال همان چیز است، به این حساب از نظر دیگر هم هرچند مورد قبول اکابر است ولی صحیح نیست، زیرا ماده‌ای که همراه این صورت است در حقیقت این مرکب دخالت ندارد و آن ماده‌ای که دخالت دارد همان است که اکنون تبدیل به صورت شده و چنین نیست که هنگامی که میگوییم استعداد تبدیل به فعلیت میشود صرفا یک عرضی تبدل یافته باشد و ماده حامل آن همچنان محفوظ مانده باشد، بلکه حقیقت آن ماده تبدل یافته است. لیکن میگه ها ببین اون ماده‌ای که الان علیت داره در این صورت، اون ماده دیگه از بین رفته، لیکن الان این صورت فقط هست و حقیقتش هم به همین صورت هست. خب اون ماده‌ای که از بین رفته دیگه الان نیست تا بخواد جزء این محسوب بشه، جزء این صورت محسوب شده، شدنه تو حرکت مانع از این میشه که و ماده رو همچنان به حیثیتی که داره جزء بدونیم، به حیثیتی که قبلا داشته جزء بدونیم. و تو پاورقی هم همین رو دوزدن که اگر گفته شود آنچه بوالی و صدر گفتند این است که ماده در ماهیت شدید خالت ندارد، ولی پذیرفتن که موجود خارجی مرکب است از ماده و صورت و آنچه در اینجا گفته شد صرف این است که وجود خارجی مرکب است از ماده و صورت، جواب این است که این توجیه با تصریح قوم فرق میکنه. چرا؟ چون تصریح قوم اینه که ماده و صورت علل ماهیت هست نه علل وجود. این خودش اصلا تفکیک کردن، گفتن دیگه که فاعل و غایت علل وجود هست، ماده و صورت علل ماهیت، قوام و ماهیت علل قوام، با تصریحشون منافات داره. پس اینجور هم نمیشه توجیه کرد که بگیم ما اینا تو ماهیت نیستن ولی تو وجود دخیله دیگه. شاید این اشتباه که فرض شده ماده همراه صورت جزء حقیقت مرکب است از مثال‌های ابتدایی مصنوعات بشری از قبیل میز و صندلی ناشده باشه. این اول مثلا اشاره کرده که با این علل اربع بیشتر با فرض مصنوعات بشری ساخته شده، مثلا تصویری که تو ذهن غالب محکم هست رو مصنوعات پیاده میشه. حالا اینکه بریم تو فضای تطور طبیعی حرکت و تشکیل ارضی که مثلا توی عوالم طبیعت هست، اونجا ممکنه به این راحتی نتونیم تصویر علل اربع رو تطبیق بدیم. شاید توی عبارت اول بحثم داشتنیم، چون دیدم که در این مثال ها ماده چوب را نمیتوان خارج از حقیقت میز یا صندلی فرض کرد، اما اندکی توجه به این که این مثال ها مثال های ابتدایی است و مصداق واقعی نیستیم اشتباه را رفع میکنند. شاید همین اشتباه از قیاس گرفتن مرکب حقیقی مرکب اعتباری پیدا شده. مثلا نماز یک مرکب اعتباری است که از اجزای نظیر تکبیر و قیام و قرائت و غیره مرکب شده و همه اجزا موجودات بالفعل هستند و در عرض یکدیگرند و هر جز منتفی شود کل منتفی است، یعنی قابل اعتبار نیست. و ممکن است این اشتباه از قیاس گرفتن این نوع ترکیب که ترکیب به اصطلاح فلسفی است یا مرکبات علمی و طبیعی که در علوم طبیعی تشخیص داده می شود پیدا شده باشد، مثل ترکب آب از اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن و هیدروژن هر کدوم فعالیت خاص خودشو داره، متوجه؟ از مجموع مرکبیش یه سومی پدید میاد. میگه اینا فکر کردن شاید اینجوریه، مثلا از اونجا اشتباه صورت گرفت. در مرکبات طبیعی باید ابتدا دو جزء یا بیشتر بوده باشند و در یکدیگر فعل انفعال کنند تا حقیقت سوم دیگری پیدا شود. هر یک از اجزا را اگر حذف کنیم حقیقت دیگر پیدا نمی‌شود. مثلا خلاصه پر واضح است که ترکب جسم از ماده و صورت نه از قبیل ترکب میز است از چوب و شکل، نه از قبیل ترکب نماز است از تکبیر و قیام و قرائت، و نه از قبیل ترکب آب است از اکسیژن و هیدروژن، بلکه ترکبی است منحصر به نوع خود و راه تشخیص آن هم نه احساس و مشاهده و نه تجزیه و ترکیب عملی. راه تشخیص آن فقط برهان عقلی است، همون برهان اوموفلی که اشاره کردم قبلا. بنابراین از مجموع آنچه گفته شد معلوم شد که قانون چهار علت مخدوش است و اساس درستی ندارد. ممکن است بیان بالا را فقط شی بر قاعده فلسفی ترکب جسم از ماده و صورت که مشاین طرفدار آن هستند قرار داد و از اصل ترکب جسم از ماده و صورت را منکر شد، ولی اکنون جای بحث در این قسمت نیست. به هر حال خواه اصل ترکب جسم از ماده و صورت را ما مخدوش بدانیم و خواه ندانیم، قانون چهار علت ارسطویی مخدوش است. به جهت اینکه توی اون فعلیت اخیر دیگه ماده و صورت از هم دیگه در واقع تجزیه به این شکل نمیشن و بعد تو پاورقی خلاصه ای از این بحث رو دوباره یه تعبیر دیگه ای دارن، بد نیست این هم دقت بکنیم.
استاد شاید تجزیه تحلیل شهابلی دیگه علت گفت.
بله بله علت داخلی گفتارش درست زیاد بعدا بعد تحلیل در مورد تحلیل عقلی میشه تحلیلش. خلاصه آنچه گفته شد اینه که حکما ماده و صورت را آنگونه تعریف کردند که قبلا نقل شد و لازمه‌اش این بود که هر ماده ماده است برای صورت لاحقه و هر صورت صورت است برای ماده سابقه. اینجا ببین حیث اشکال رو قشنگ تو این لاحقه و سابقه دارن. و از آن طرف گفتند هر ماده و صورتی نسبت به خودشان ماده و صورتند و نسبت به حقیقتی که از اینها فراهم می‌آید علت مادی و صوری. به حساب حد خودشون ماده و صورت شمرده میشن. اینا رو وقتی میسنجی با اون در واقع معلول نهاییه اینا میشه علت مادی و صورت. در اینجا این اراد وارد میشن که اگر جسم را نسبت ماده سابقه و صورت لاحقه بسنجیم، هر چند آن دو نسبت به یکدیگر ماده و صورت باشند ولی نسبت به جسم علت مادی و صوری نیستند. و حالا که به تصریح حکما علت مادی و صوری همانها هستند که علت داخلی نامیده میشن، زیرا جسم از آن دو مرکب نشده است بلکه آن دو مرحله از یک واقعیت می باشند. یه تو بیان صدر به خصوصی خیلی جدی ترمیز دو حرکت رو عریبی که آن دو مرحله از یک واقعیت واحده می باشند. و اگر جسم را نسبت به ماده حاضره که مقارن با صورت است، به معنی همون محل صورت دیگه، درست شد ماده به معنی محل صورت، اگه در نظر بگیریم که همزمان با اون صورت جسمی وجود داره، دو اشکال وارد است. یکی این که ماده حاضره در حقیقت و ماهیت جسم دخالت ندارد و حقیقت و ماهیت شی به همون صورت اخیرشه، فصل اخیرشه، درست شد. و دیگر این که فرضاً این دو را به عنوان دو جزء تشکیل دهنده ماهیت جسم بپذیریم، این دو جزء دیگر خودشان نسبت به هم ماده و صورت نیستند، مگر اینکه صورت را ما به شیء و بالفعل تعریف نکنیم بلکه طوری تعریف کنیم که به فاعل ناقص و شریکت العله منطبق گردد. پس وقتی در واقع ماده و صورت هم به خودشون داریم نگاه میکنیم، اینا باز ماده و صورت نیستن، مگر اینکه از فهمودن دیگه که اون ما به شیء بالفعل رو بذاریم کنار، یعنی اون حقیقت شیء به صورت هست رو دیگه با اون تعریف از صورت کار نکنیم مثلا. و در این صورت اشتراک لفظی میان صورت به این معنا و صورت به آن معنا خواهد بود و اشکال به صورتی دیگر وارد است دوباره، یعنی با اون صورت اون معنا بالاخره چی میشه آخر. پس این که گفته شد که ماده و صورت نسبت به یکدیگر ماده و صورتن و همانها نسبت به خود جسم علت مادی و علت صوری باشن درست نیست. بله اگر قائل به دو اصطلاح شویم و در ما نحنفی برای ماده تعریف دیگری بکنیم غیر از حامل استعداد شی و ماده را به معنای مطلق چیزی که حامل نوعی استعداد است بگیریم، نه به معنی حامل استعداد خود شی، و یا اینکه ماده را به معنی محل صورت تعریف کنیم، این اشکال رفع خواهد شد. ولی دیده نشده است که کسی دو تعریف و اصطلاح یا سه تعریف و اصطلاح برای ماده بیان کرده باشد. فقط در جلد دوم اسفار اشاره به این معنا هست که ماده دو اصطلاح دارد، درست شد که آدرسش هم دادن. ولی به هر حال اشکال اول از دو اشکال سابق به حال خود باقی است و از این نظر قانون چهار علت ارسطویی خلاصه مخدوش به نظر میرسه. یعنی اگر ماده رو محل صورت در نظر بگیریم، این فضای وجود همزمان و معیت اینا درست میشه، حل میشه. ولی باز اون اشکال باقی مونه که پس این علت داخلی چی الان جزوجون شیء واحد میشن دیگه در مجموع با هم دیگه. بالاخره میگم که اون چهار علت با این بیان نروب شدی. از آنچه گفته شد معلوم شد که صورت مکمل و متمم ماده است، یعنی کمال و تمامیت ماده به صورت است. خواهان که ماده سابقه را با صورت مفروض حاضر در نظر بگیریم، مثلا تخم مرغ را که ماده جوجه است نسبت به جوجه در نظر بگیریم، و خواهان که ماده حاضره را نسبت به صورتی که بالفعل متلبس به آن صورت است در نظر بگیریم، مثل ماده‌ای که در جوجه است نسبت به صورتی که در خود جوجه است. اما نسبت به ماده سابقه بسیار واضح است که هر صورت لاحق مکمل و متمم ماده سابقه است و نسبت به ماده حاضره نیز تعقیده قوم چنین است. ولی این مطلب به بحث طولانی نیاز داره که میباید بنابر هر یک از دو نظریه اتحادی و انضمامی جدا جدا مطالعه و بررسی بشه دیگه. پس تقریبا جزدن این تصویر علت مادی و علت سوری عمده اشکال همون در واقع اشکالاتی بود که به نوعی تو بحث حرکت شهید باش درگیر بود و عرض کردم همین بیان با همین لوازمش و اینها تو بحث حرکت و زمان شهید به شدت مؤثر بود که رسید به اون مشاورهای علامه طباطبایی به رفتن به تهران اینا که محصولش شده شهر جلد چهارم اصول فصل درش بود، یعنی یه مشاوره نبود کمترین جلد چهارم اصول فصل درش بود اصول تحلیل رو نمیزدن و بعد هم که اون تجهیز های اصفارشون تو بس حرکت و زمان تو قوم دیگه شکل نمیگرفت و اینا خلاصه تتمش دیگه میمونه برای بحث حرکت و این. اما رابطه علت قایی و علت فاعلی رو اجمالا اشاره میکنه. اینجا اون بحث رو که جلسه قبل هم اجمالا اشاره کردیم که این تو مصنوعات بشری تفکیک بین ماده و صورت ساده است و هم بیانی که الان گفتن جز همون مثال های ابتدایی محسوب میشه که راحت میشه بین ماده و صورت میز مثلا تفکیک. اول وقتی میدیم تو علل طبیعی، یعنی توی اون حرکتی که در واقع بلقصر توی عالم طبیعت برقراره، دقیق کردیم و اونجا اون فوائل طبیعی رو با ماده بعد ببینیم نسبتشون چطور میشه، متوجه شده یعنی مثلا اون دونه ای که تو شرایط و چی میگن موقعیت مناسب قرار میگیره و جوانه میزنه، الان بالاخره یه فاعلیت طبیعی تو خود همین ماده و اون شرایط و موقعیت وجود داره. این فاعل مثلا به این معنا رو با ماده چطور میشه دفعی کرد؟ الان ببینیم که نسبت این با غایت چی میشه؟ یعنی شما تو مصنوعات بشری چون یه فاعل انسانی دخیله راحت ماده رو مثلا میگیری چوب، صورت رو مثلا میگیری این هیئت مثلا شکل و هیئت خاص، بعد میگی غایتش هم که این که انسان اینو برای چی ساخته دیگه، دقیقا که چون راحت میشه اینو تفکیک کرد از هم. اما وقتی میریم تو نظام طبیعی مثلا حرکت طبیعی ماده یه مقدار این در واقع سخت میشه تصویرش، به جهت اینکه اونجا فاعل مرید تصویر نداره دیگه، دقیقا که چطور شد. حالا اینجا هم باز شاید تفکیکای خوبی دارن، میگن که پس از اینکه نحوه ارتباط علت مادی و علت سوری رو مثلا اجمالا بیان کردیم، اکنون به قسمت دوم از سوال، یعنی چگونگی رابطه علت غایی و علت فاعلی. در مورد اینکه رابطه علت غایی و علت فاعلی چیست، پاسخ این است که علت غایی و علت فاعلی نیز مانند علت مادی و علت سوری نوعی وحدت دارند، به این معنا که در برخی از موارد فاعل منزله ماده غایت و غایت منزله صورت فاعل است، پس علت غایی مکمل و متمم علت فاعلی است و به همین دلیل در شعری که قبلا گذشت آنجا که گفته شد بل الوجود الفاعلی تمامی، علت غایی رو ملادی به نام علت تمامی خوانده، اینجایی که دیگه اون غایت محقق میشه و حاصل میشه دیگه، تمام معلول رو میخوان که اون غایت محقق میشه. بله معمولا حکما چنین اظهار میدارن که ماده همواره قائم و متکی به صورتی است که متناوبن و متبادلن و یا اتصالن همراه اوست و ادعا میکنن که نسبت صورت به ماده نظیر نسبت فاعل به فعل است و لحاظا گاهی صورت را فاعل ماده میخوانند، صورت را فاعل ماده میخوانند که در عین اینکه فاعل است مقارن نیز هست، در عین اینکه صورت فاعلیت داره مقارن با خود ماده هم تحقق داره و گاهی صورت را شریکت العله و شریکت الفاعل میخوانند، ولی این نظریه مبتنی بر این اصل است که ما ترکب جسم از ماده و صورت را انضمامی بدانیم. اما اگر رفتیم سراغ ترکب اتحادی این مطلب درست نیست، گویی که سر متعلم میخواهد این معنا را حتی بنابر ترکب اتحادی هم توجیه بکنه و میتوان گفت عدم معقول بودن نظریه بالا خود دلیل عدم صحت نظریه ترکیب انضمام است. و البته اگر نظریه بالا در مورد ماده و صورت صحیح باشد قهرن شبیه آن را در مورد فاعل و غایت نیز باید گفت. در مورد فاعل و غایت یک مطلب دیگر نیز هست و آن اینکه صورت ذهنی غایت را اگر با قوای علمی فاعل بسنجیم به ضرورت نسبت آنها همان نسبت ماده و صورت است، ولی اگر با قوای شوقیه و محرکه فاعل بسنجیم دیگر نسبت آنها نسبت ماده و صورت نیست بلکه نسبت فاعل به فعل است. دقیقا چه شد؟ این تو این بحث نسبت علت فاعلی و علت غایی رو خواهم فهمد که توی اون در واقع چی میگه؟ حرکت طبیعی فواعل طبیعی وقتی میخواییم بسنجیم اونجا یه نحوه چی میگم اتحادی بین اون فاعل و غایت برقرار میشه، شبیه همون اتحادی که بین ماده و صورت توی بحث مثلا جسم و اینها مطرح بود. و اون وقت شاید اون حیث چیزش چی میگن حیث تفکیک مثلا فرض کنید فاعل و غایت توی مواد طبیعی توی اون حرکت طبیعی اینها باز به همون لحاظ و اعتبار اینها برگرده و شاید از یه جهت هم باز بتونه مخدوش کنه اصلا همون دوباره علل اربعه مثلا ارسطویی و اینها رو. و اگرم نخواستیم این رو توی اون فواعل انسانی در نظر بگیریم باز اونجا شاید اینو دارن دیگه که اگه نسبت به فواعل انسانی هم در نظر گرفتیم میگیم که اون تصور غایت علت غایی اون تحقق فعل و اراده انجام اون فعل باشه. این هم باز ایشون میگه که نسبتش رو باره میشه همون ماده و صورت. این دوباره اون تصوره در واقع یه جورایی ماده است یا چی میگن اون معد برای رسیدن به اون اراده و شوق مثلا انجام فعل. اگه رفتیم توی مرتبه خود اراده و شوق و گفتیم که نه اون چی میگن تصویر ذهنی نه بلکه اون وجود مشتاق الیه غایته که اراده رو بخواد محقق بکنه اونجا شاید دیگه میره بالاتر و اصلا میگه اون که خب فعل خودش این نه خود اون اراده فعلی از افعال نفس و دوباره خود اونم باز نسبتش میشه نسبت فاعل به فعل. این اون وجود شوقیه چیز وجود شوقیه اون غایت فاعلیه برای تحقق اراده که او اراده بشه فعلی از افعال نفس دیگه داره. خلاصه در هر صورت میگم بسری پیچیده است دیگه این تفکیک ها خیلی آره درست به نظر نمید. توی مطلب سوم که قرار شد نسبت اینها با هم دیگه بادن یعنی اون علل داخلی ما دو صورت با اون علل خارجی غایت و فاعل چه نسبتی دارن؟ میگه خب از بحث قبلی تا حد این دیگه روشن میشه که جایی که دانستیم علل داخلی همون اجزای تشکیل دهنده معلوله پس این معلوله، اما علل خارجی به وجود آورندگان معلولن پس معلول اثر آنهاست و قهرن مباین یکدیگرن. یعنی علت خارجی مباین با معلوله یعنی نه علت داخل در وجود معلول است و نه معلول در وجود علت داخل است، نه علت داخل در وجود معلول است و نه معلول در وجود علت داخل است. در مثال معروف نجار و صندلی، نجار غیر از صندلی و صندلی غیر از نجار. چیزی که هست این نکته را باید دانست که در مصنوعات بشری فاعل همواره فاعل صورت است نه فاعل ماده. یعنی چوبه چوبه دیگه، ما فقط رو شکل رو هیئت مخصوص رو بهش میدیم. اما یه در مصنوعات طبیعی چطور است؟ این واسه طبیعی اما در مصنوعات طبیعی چطور است؟ ما هم قوایی که بر طبیعت حکومت می کنند و تغییرات ایجاد می کنند و دائما نو و کهنه می کنند چگونه است؟ آیا جهان همواره ماده ثابتی دارد که قوای سازنده جهان فقط تغییر شکل و تغییر فرم و صورت به آن می دهند؟ یا اینکه حتی ماده اولی جهان نیز مولود همان قوایی است که صورت را ایجاد میکنند؟ یعنی خود اون ماده اولی هم باز تجدد میپذیره در حرکت یا اینکه نه ماده اولی دیگه ثابته و اینا فرم و صورت رو فقط تغییر میدن و به علاوه خود آن ماده اولا چیست؟ خود اون از کجا اومده؟ جملگی مطالبی است که داستان مفصلی دارد که نمیتوان در اینجا فرض ها میشن و اصلا میگه تفصیلش به هم بحث حرکت و اینها و اونجا دیگه بحث حرکت تفصیلا بحث میشه دیگه که در واقع اتصال این چه میگن حرکت طبیعی توی آدم و ماده در واقع با اون فاعلیت چه میگن عقل فعال هماهنگ میشه. اینجا باز تو ادبیات صدر ما خیلی از این بحثا رو میتونیم نجات بدیم با هم علل داخلی و علل خارجی رو کار کنیم متوجه هستیم که اونجا اون فضای فاعلیت عقل فعال و افاظ صحبت جدید رو ما در نظر بگیریم و در این حال که خود کل اون نظام چی میگن عالم ماده رو یک نظام یک پارچه واحد هم در نظر بگیریمش و چطور شده کل اون عالم ماده تو مرحله مرتبه خودش یه ثبات و تجردی داره برای که اون ثبات و تجرد تو کل عالم ماده بست کردن پیدا کردیم اجمالش یه واحد یک پارچه هست که تفصیلی پیدا میکنه که این تفصیلش به اون چی میگن تعدد و تکثری که ما توش داریم لحاظ میکنیم در واقع اینجا بس یه وحدت یک پارچه ای هست که اجمال اجماله و اونجا ثبات داره تجرد داره در واقع و خودمونم آن به آن خود همون واحد تجرد ثبات دار آن به آن فرق در اون عالم مثال مثلا میتونه باشه در واقع وحدت مثالی خودش میتونه باشه در این حال هم توی اون جهت تفصیل و جهت تکثرش دیگه تجدد داره و حادث داره میشه آن با آن دیگه اون جهت تکثرش داره آن با آن حادث میشه و اون حدوث صورش و مادهش و اینا کلن اون عقل فعالیه که مفید صور هست و مدیر و مدبر در واقع اون نظام طبیعی عالمه اگر اون فاعل رو ببینیم این اون فاعل در واقع بالا دستی از عالم ماده رو به آسمان رو این فواید طبیعی خلاصی گیر نکنیم این اصطلاحات درست بشه تو نظام سرشون فکر این اون فاعلیت عقل فعال علت فاعل رو درست میتونه واسه و آره دیگه تو تمام این چی میگم تکثرات و تجدداتی که تو عالم ماده هم هست اون عقل فعال خودش فعالیت پیدا میکنه و وقتی که همه اینا میشن از وار مختزی و موعد یعنی هر چیزی که این مرحله مراتب قبلی مثلا ماده بود نمیدونم هر موقعیت و شرایط و مناسبات و این کار داریم باز میکنه همه اینا میشن اعداد و در واقع موعدی برای اون فاعل بالا اتفاضه صبر بکنه
این فضا غیر
علت فاعلی اون یکی ها میبونه؟ برای نگاره درستی آدم میگه همه اون علت مادی میشن اون معدات در واقع معدات حالا چه معنی اون چی میگن حامل استعداد در نظر بگیریم تو شرایط لام سابق چون این زمان چیز میشه دیگه مشکلش حل میشه در وقتی زمان مشکلش حل شد دیگه اصلا فرقی بگیده مادهی که یعنی حامل استعداد باشه یا اون مادهی که محل استعداد باشه که فکر شد دیگه همش توی این وارد یک پارچه داره دیده میشه دیگه دیگه اونجا سابق و لارد به محل ها نیست دیگه از طرف اون فاعل بالا ببین از طرف اون مویز سور که اون ماده و این حامل استعداد در اون معد کما این که ماده معنی اون محل استعداد هم باز معد چیزی که هست اینه که اون صورت اخیر افاضه از فاعل بشه یا نشه ایجاد بشه یا نشه دیگه رفت یه طرف رو بدار کنه ما اون فاعل بالا دستی دیگه طرفی هست دو شد این همه شون دیگه میشن موعد داد درسته اون وقت غایت اینجا میمونه که غایت هم باز همین جوریه غایت هم اگر تو همین حیث تکثره لحاظ کنی خب تمام صور بعدی میشن غایات مراحل قبلی طرف خود تحقیم صورت کمال دیگه کمال در واقع ثانیه برای چیز برای اون ماده هست کمال اولش که خود حرکت هست کمال دومش دیدن اون صورت هست اگر هم کل این یک بارچه بخواهیم واقع کنیم که دوباره همون کمال عقل فعاله میشه قاید بکنیم چه باشه دوباره میره واقع بال خب بگذن دیاله شده برای حرکت دوباره شده برای یا خواهیم شاید هم دلائلو میخواست که میرم فهمت توی بس فقط عرض کردم دیوزم شاید کردم اگه تونستی برای دست قایت اون اشکالات هیوم رو در برهان نزد و جواب صحیح به اشکالات هیوم تو برهان نزد و این پیگیری بکنید اونجا با همین بیان جواب دادم همین دست قایت رو اونجا تصویر کردن و اصرار هم دارن که فلسفه جدید غرب اصلا قایت رو نفهمید و کله علت و غایی ندارن تو فلسفه جدید غرب علت و غایی رو ندیدن لحاظ نکردن خاطر این اشکالات اونجا باشه اون بیان رو ببینه شاید این اونطور کمک کنه به تصویر بحث و قایت مثلا به همون خانم